سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. یک هواپیمای سپاه پاسداران در مرز ایران شهر سقوط کرد. دبیر کل سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن شد. و روسیه و ترکیه قرارداد احداث خط لوله گاز روسیه به اروپا را امضا کردند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای این قرارگاه در هنگام بازگشت از ماموریت شناسایی در منطقه ایران شهر دچار سانحه شده و هر دو سرنشین این هواپیما جان خود را از دست دادند. در اطلاعیه کوتاهی که سپاه پاسداران 19 مهر ماه در مورد سقوط این هواگرد فوق سبک منتشر کرده، دلیل سانحه برخورد با کابل‌های برق عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه با تکذیب برخورد هواپیما با کابل‌های برق، محل سقوط را نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان گزارش کرده است. ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و از جمله شهرهای ایران با فرمانداری ویژه محسوب می‌شود که اختیاراتی فراتر از فرمانداری دارد. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن تشکیل دهد. بان کی‌مون به ویژه حمله روز شنبه به یک مراسم ترحیم در صنعا را وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق درباره این حمله شد. حوثی‌های یمن عامل این حمله را ائتلاف عربی به رهبری عربستان می‌دانند، اما ریاض می‌گوید این حمله کار ائتلاف نبوده است. حمله روز شنبه در صنعا 140 کشته و بیش از 525 زخمی بر جای گذاشت. روز دوشنبه زید رعد الحسین، مسئول حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به دلیل انفعال در یمن انتقاد کرد. روسیه و ترکیه قرارداد احداث یک خط لوله که قرار است گاز طبیعی روسیه را از طریق ترکیه به اروپا برساند امضا کردند. این طرح خط لوله موسوم به ترکستریم که به خاطر تنش‌های سیاسی بین روسیه و ترکیه از سال گذشته تا کنون به حال تعلیق درآمده بود، با هدف دور زدن اوکراین از مسیر جنوب و ایجاد یک مسیر ساده‌تر برای روسیه ارائه شده است. قرارداد احداث خط لوله روز دوشنبه و در حاشیه کنگره جهانی انرژی در استانبول بین ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری دو کشور روسیه و ترکیه امضا شد. در پی آتش گرفتن گوشی‌های هوشمند گلکسی نوت 7، شرکت کره‌ای سامسونگ با صدور هشداری از مشتریان خود در سراسر جهان خواست تا این گوشی‌ها را خاموش کنند. به گزارش رویترز، در پی ادامه آتش گرفتن باتری این نوع از گوشی هوشمند، فروش آن در تمامی آمریکا و استرالیا متوقف شده است و خطوط هواپیمایی استفاده از آن را در حین پرواز ممنوع اعلام کردند. بنابراین گزارش، وجود نقصی در باتری این نوع از گوشی‌های جدید سبب شده تا حتی با تعویض آن با باتری‌های جایگزین، مشکل همچنان باقی مانده و گوشی‌ها با حالت انفجاری آتش بگیرند. گوشی جدید سامسونگ از شهریور گذشته همزمان با عرضه آیفون 7 شرکت اپل به بازار آمده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد که غمه زدن علاوه بر ایجاد رعب و وحشت میتواند سبب ابتلای فرد غمه زن به بیماری های هپاتیت و ایدز شود. این خبرگزاری روز سه‌شنبه به نقل از دکتر جعفر صدری، جراح مغز و اعصاب، نوشت که وارد شدن ضربه به سر میتواند خونریزی باعث خونریزی مغزی شود و به همین خاطر غمه زدن عمل بسیار خطرناکی تلقی می شود. پیش از این محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز گفته بود که غمه زنی از جمله پدیده هایی است که به توصیف وی در جهت ضربه زدن به حیثیت و اعتبار مکتب تشیع از آن استفاده می شود. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به سخنان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌پردازم که گفته است برخی از کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جلسه محاکمه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، دو عضو هیئت مدیره این تشکل، به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب صابه محاکمه شدند. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصادیق این اتهام‌ها، تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و مقاله‌ها و مصاحبه‌های این دو فعال کارگری درباره مسائل صنفی بود. بر اساس این گزارش، آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد از فعالیت‌های صنفی خود و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران دفاع کردند. در همین ارتباط انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه از محاکمه دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین عملکرد قوه قضاییه در قبال کارگران به شدت انتقاد کرد. در پی تحسن دو روزه صدها تن از کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران در مقابل ساختمان مجلس، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات با حضور در جمع آنها قول داد تا در مدت حدود دو هفته ی آینده نسبت به تغییر وضعیت این کارکنان اقدام کند. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات خواستار بهبود شرایط استخدامی و وضعیت شغلی، قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات و حذف واسطه و سرانجام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بودند. کارفرمای کارخانه آلومینیوم پارس در شهر صنعتی کاوه ساوه، کارگران حادثه دیده این کارخانه را در قبال تمدید قراردادشان وادار به دادن رضایت‌نامه محضری کرد. سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این موضوع نوشت همه کارگران نیز از ترس اخراج رضایت محضری دادند. بر اساس این گزارش، کارگران میگویند به رغم آنکه کارخانه تولید و فروش خوبی دارد و مدیر آن حقوق چند ده میلیون تومانی دریافت میکند، اما کارفرما با طرح موضوع ورشکستگی کارخانه از کارگران خواسته است با اضافه کاری صلواتی و رایگان مانع ورشکستگی شرکت شوند. شماری از کارگران مجتمع نشکر هفت‌تپه دو روز در اعتراض پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد دقیق کارگران معترض نوشت که 2 تا 4 ماه دستمزد 1200 کارگر مجتمع نشکر هفت‌تپه پرداخت نشده است. همچنین دست کم 6 ماه حق بیمه 100 تا کارگر روزمزدی این مجتمع به تامین اجتماعی از سوی کارفرما پرداخت نشده است. دومین تجمع کارگران در روز دوشنبه در شرایطی برگزار شد که مدیریت این شرکت خصوصی سازی شده روز قبل از آن به کارگران وعده پرداخت دست کم 1 ماه دستمزد آنان را داده بود، اما این وعده تحقق نیافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت برخی کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ای به گفته او به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند و ممکن است خودشان ترغیب کننده کارگران به مصرف مواد مخدر باشند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، با اشاره به این موضوع که بحث اعتیاد در ایران مربوط به سالهای اخیر نمی‌شود، میگوید
در باب میزو چند سال پیش من گزارشی که تهیه کرده بودم، اونجا میگفتن که کارفرما میاد مواد مخدر در داخل معدن پخش میکنه. چیزی که کارگران به من میگفتن، گفتن پیکنیک وجود داره، این گازهای پیکنیکی توی داخل معدن وجود داره برای استعمال مواد مخدر.
آرمان فرزینی، روانشناس روابط کار مقیم سوئد، هم با اشاره به اینکه در طول سالیانی که در این سمت کار کرده است با پدیده اعتیاد کارگران از طریق کارفرمایان مواجه نشده است، میافزاید
خود پدیده اینقدر نامربوطه توی دنیای کار با توجه به قوانین کار توی سوئد که نه، هرگز من باش برخوردی نداشتم. و برعکس اینطوریه که کارفرما خیلی حساسه، مسئولین رو اصلا خیلی حساسن روی این که اگر موارد اینطوری ببینن به شکل جدی دنبال میکنن، نه با نگاه مجازات کردن، با نگاه درمان کردن، چون کسی که داره این رفتار رو میکنه در واقع یا آگاه نیست که داره به خودش آسیب میزنه، چون انسان رو کسی که شاغله داره کار میکنه، کارگر یا هر متخصصی که توی سیستم داره کار میکنه، سرمایه انسانی ارزش خیلی زیادی داره.
سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه آمار فراگیری اعتیاد در جامعه کار و تولید 20% است، آن را نگران کننده خواند و خواستار پیشبینی و پیشگیری سریع آن شد. در این میان پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سخنان خود در مورد بحث اعتیاد کارگران و نیز احتمال وارد آمدن خسارات مادی ناشی از کار کارگر معتاد، هیچ اشاره‌ای به چگونگی برخورد با آن دسته از کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌ای که کارگران خود را معتاد می‌کنند نکرد. وی تنها گفت که مکانیزم پوشش بیمه اعتیاد فراهم شده و همه باید دقت کنند که کارا به سرمنزل مقصود برسانند. در این میان به نوشته روزنامه آرمان، سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دلایل اعتیاد به مواد مخدر به عواملی چون عوامل اقتصادی، لذت‌جویی و پاسخ به حس کنجکاوی در بین کارگران جوان، استرس ناشی از کار، نبود امنیت شغلی، عدم پیشرفت شغلی و فشار شغلی اشاره کرد. آرمان فرزینی با اشاره به اینکه بالا بودن استرس و فشار کار در محیط‌های کار یکی از دلایل عمده اعتیاد به مواد مخدر در این محیط هاست میگوید
این شروط در مجموع فشار زیادی به کسایی که کار میکنن میاره و اینا برای حل اون، برای پایین آوردن اون فشار از متدهای متعددی مردم استفاده میکنن. یه دی فشار اینقدر اذیتشون میکنه که دنبال راهی میگردن که آرامش به وجود بیاد براشون، و راهی که خیلی متداوله برای کسی که دیگه فشار به حدی رسیده براش که دیگه عاقبت اندیشی نمی کنه که این راه حل هایی که آرامش به وجود میارن چه مضراتی داره، چه خطراتی داره برای آینده این فرد، خب یکی از راه ها رو بردن به مواد مخدره.
در این حال به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، خبرگزاری خبر آنلاین در مرداد سال 93 اشاره کرد که کارگران معتاد صنایع ایران را زمینگیر کردند و نوشت اعتیاد کارگران علاوه بر مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی، صدمات زیادی بر آگاهی کارگران نسبت به حقوق طبیعیشان و آگاهی طبقاتیشان می‌زند و به توصیف این خبرگزاری دست کارفرما و سرمایه‌دار را در سوء استفاده و بهره برداری بیشتر از کارگران باز می‌گذارد. بهروز خباز:
چطور میتونیم از یک کارگر معتاد انتظار داشته باشیم که حضور پایداری در مبارزات کارگری داشته باشه؟ چطور میتونیم از اون انتظار داشته باشیم که با خشونت رفتار نکنه، دچار بزهکاری نشه و و و؟ بنابراین موضوعی که هست جلو چشم ما اتفاق میفته. در ارتباط با نیروی کار من فکر بکنم که این زنگ خطری هست برای ما فعالین کارگری در ارتباط با مبارزات کارگری، میتونه تأثیر به مراتب منفی داشته باشه در ارتباط با مبارزات توده‌ای کارگران. در همین واحدهای بزرگ صنعتی این رقم به 1/5 نیروی کار من واقعا ندیده بودم. این رو این وحشتناکه در واحدهای صنعتی دیدم بچه های کارگران میان گروه های ورزشی درست میکنن، گروه های کوه درست میکنن و این خیلی میتونه مفید باشه، مؤثر باشه در ارتباط با جذب کارگران به سمت این گروه های ورزشی.
سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی میشنویم.
لایحه‌ای که شیخ حسن روحانی در رابطه با دستمزد کارگران به مجلس ارائه داده لایحه زر و زور و تزویر میباشد. باید کارگران را به بردگی کشان و حق زندگی آنها را از آنها گرفت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.